گفتگویی داشته باشیم. آقای مهندسان سلام عرض میکنم، خدا قوت.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
بسیار سپاسگزارم متقابلا. آقای مهندس، در خصوص یوم الله 13 آبان اقدامات مترو چه خواهد بود؟
بله، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض میکنم که به مناسبت یوم الله 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مترو تهران طبق سنوات گذشته آماده ارائه خدمات به شرکت کنندگان در مراسم راهپیمایی هست.
بله.
به جهت نزدیکی مراسم در ایستگاه طالقانی در خط 1 به عنوان ایستگاه مجاور در مراسم، ما انشاءالله سرفاصله حرکت قطارها رو در خط 1 از 7 دقیقه به 5 دقیقه کاهش میدیم.
بله.
و در خط 3 هم از 10 دقیقه به 7 دقیقه سرفاصله حرکت قطارها کاهش پیدا خواهد کرد و همچنین اعزام قطارهای فوق‌العاده رو هم خواهیم داشت. یه سری اقدامات فرهنگی رو هم مجموعه شرکت بهره‌برداری مترو پیش‌بینی کرده که همزمان با این روز در ایستگاه‌های مترو نمایشگاه عکس و پوستر در ایستگاه طالقانی با هدف تقویت روحی استکبار ستیزی بین نوجوانان و جوانان برگزار میشه.
بله.
و همچنین غرفه های نقاشی کودکان و اهدای بادکنک و نمایشگاه عکس و پوستر هم در همین ایستگاه و ایستگاه‌های مجاور مراسم راهپیمایی انشالله برگزار خواهد شد.
بله.
ضمن اینکه ما روز 13 آبان خروجی ایستگاه طالقانی و میدان انقلابمون طبق سنوات گذشته رایگان خواهد بود و مردم عزیز میتونن از این مسیر استفاده بکنن.
خیلی سپاسگزارم. اگر فرمایش دیگه این ندارید با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. من هم آرزوی موفقیت برای حضرت عالی و مردم خوب تهران دارم.
خدا قوت بگیم خدمت شما و همکاران محترمتون. خدا نگهدار.
بزرگواری. خداحافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، گفتگوی استدیو صدای شهر رادیو تهران رو شنیدید با جناب آقای مهندس زند، سرپرست محترم مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 3 1.
صدای شهر.
ایشالا تو زندگیتون همیشه تو ترافیک شادی باشید، نه تو ترافیک خودروها. بخش بعد بازم باهاتون هستیم.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالیگ استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگان، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیاز داغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
شرکت فراسازان پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه های فلزی، داروی آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس،
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
اون که پر از دره و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
ترخوش شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمترشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
ژل کیتوهیل محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا میبرد و باعث کاهش درد و سوزش می شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
درود بر شما فرهسدی، حالا احوالتون چطوره؟ دوستی پیامک زده بود که سوالتون یه ذره واضح میگین، ما متوجه نشدیم که دقیقا سوال چیه. الان دوباره خدمتتون عرض میکنم. موضوع امروز ما این بود که کلماتی که وقتی توی حرفامون استفاده میکنیم معجزه میکنن چیان. مثال هم زدیم، مثل معذرت میخوام، مثل متشکرم که شما درست میفرمایین، شما استاد ماین، شما بزرگ ماین، شما چقدر زیبا شدین، چقدر جوانتر به نظر میایین.
بفرمایید دم در بده. اون چطوره؟
این چقدر چیز بفهمین دم در بده، حس خوب.
عروس چقدر؟ اون ربطی نداشت.
اونم حس قشنگ ایجاد میکنه. البته. ولی خلاصه سوالمون اینه. 3094 22 65
نه این وری نرید مثلا از اون ور
24 66. پیامک داریم، گفتن که در مورد اقلام لاکچری مثل برنج که اصلا صحبت نکنی، نیازی به صحبت و بحث نیست. در مورد نون و تخم مرغ و سیب زمینی حرف بزنین که به امید خدا اون لاکچری نشه. اینم حرفیه. ولی حالا
الان 500 تومنه ها.
شوخی میکنی؟
بله من دیروز دیدم.
حالا
چون من که میدونی نون چجوری میگه.
بله میدونم چجوری میگه.
500.
500 اشتباه میکنی.
اشتباه کردم.
اشتباه 5000 کردم. 500 تومن مال فکر میکنم
من اشتباه دیدم پس.
نه فکر میکنم اگه
من شرمنده
500 مال سال
داشتم از یه چهرت میشدم
70
لواش.
آها لواش. 500 تومن لواش
تافتون رو من هیچ وقت نتونستم تشخیص بدم، باور کن.
تافتون به اون خوشمزدگی لواش کلن جوش شیرین
نمیدونم
بیخاصیت.
من نخریدم که داشتم رد میشدم.
رد میشدین دیدین نه اون بکنم
گذری. من معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
من اینجا گفتم
دور از جونتون. ولی خب ما الان با شخصی که میخواییم صحبت کنیم راجع به یه محصول لاکچریه به خورده ایشون دیگه، آقای مختاریانی مجدد باشون تماس برقرار شد و میخواییم صحبت کنیم راجع به این ماجرای برنج. درود بر شما آقا، وقت بخیر.
سلام مجدد.
سلام مجدد.
سلامت شد.
میفرمودین آقا ما منتظر ادامه صحبت.
گفتین یه سری برنجای ارزونی هم هست.
بله بله. ما رقمی داریم به اسم برنج فرش، فکر کنم الان با قیمت 70,000 تومان بتونن مردم از مراکز برزه تهیه کنن. و برنج مثل امربوط، برنج خوزستانی، اونم زیر 50,000 تومان. برنج خیلی خوب و کیفی هستن. یعنی الزاما فقط ما یه نوع محصول مثل برنج هاشمی نداریم. همین هم تاکید کنم که اینا هم هست دیگه، خیلی دیگه میشه گفت عنوان لاکچری بهشون تعلق نداره.
من به نظرم ولی حالا بذارید یه نقدی بهتون بکنم و پاسخ شما رو بشنوم. شما به عنوان یک کارشناس الان میاد یه آلترناتیوی رو مطرح میکنید که خب خیلی هم خوبه، میگید که آلترناتیو، بچه فارسیش نمیدونم چی میشه، یه جایگزینی رو مطرح میکنید و حالا این هم خیلی خوبه، ولی یه نکته ای داره. آیا الان واقعا قیمت برنج تارم و هاشمی و اینها اینقدر باید باشه که الان در بازار هست؟ ما چرا باید بیایم مردم رو محدود بکنیم انتخاباشون رو؟
والا کشاورزه عزیز با توجه به هزینه هایی که دارن، حالا صحبت هایی که میشه، از این روند کاهش قیمت ناراضی هم و اضافه میکنن که هزینه های تولیدشون خیلی بالا رفته. من خیلی تو اون جایگاه نیستم اینو بگم، ولی مطمئنن این آلترناتیف ها گزینه هستن که قابل مصرفه. یعنی
نه چه دستان درسته، آدم یه زمانی مثلا میگفتن نمیتونید خورش بخورید، مثلا چیز بخورید، یه سری آلترناتیف، یه سری جایگزین برای شما
بود که قارش مثلا جایگزینش.
آره
گفتم. آره من همونجور که گفتید مسئول دولتی نیستم که
میدونم. آره
بخوام اونا رو پاسخ خوب باشم، ولی در کل به جای خوبیه، من خودم استفاده میکنم، خیلی مثلا معطر و لذیذ هست.
و واقعا این افزایش قیمته میره تو جیب اون شالیکار و اینها؟
الان که امسال باید دیگه یواش یواش اسم کاهش قیمت رو بذاریم روش، ولی به هر حال یه قسمتیش حتما اینطور هست دیگه، با توجه به افزایش هزینه که داشتن حتما همینطور خواهد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما بابت ارتباطتون با ما، آقای مختاریانی از فعالان اقتصادی در زمینه تأمین و توزیع برنج داخلی خارجی. خدا نگهدارتون باشه.
مثل من ماهم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل رو بایی میکند، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی، ایش جدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت، قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت شدم، دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه عطابات که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چراحت بردی، ای عشق جدی چل چراغ این مارت، دلم مبتلایت شد و بانیم نگاهت، قلب ما را دل بر خوش ما.
پیامک زدن گفتن سلام وقت بخیر خسته نباشی، گفتن کلمه یعنی دو تا کلمه چشم حتما
چشم حتما
میگن هم ساکت میکنه هم کارو راه میندازه، البته گاهی وقتا جواب نمیده چشم. ساکت میکنه بد نباشه،
یه وقت ناراحت نشی، ما نگفتیم نوشتن
باور کن
به ما. مهدی جان خیلی ممنونم توضیح دادی. تافتون گرده لباش شکلیه
مستطیل نازو کسی سی بی خود
تافتون رو فرمودن 900 تومن فعلا
واقعا
الان چند؟ الان چند؟
الان؟
خانم
بفرمایید آقای هاشمی
حالتون چطوره؟
من حالم خوب نیست واقعا.
ای بابا
یعنی چی آدم پارکینگو همچین شلنگ آب وا میکنه پارکینگو میشوره که ماشینی که تو کوچه میاد بیاد تو جارو کن اون پارکینگو.
خب بعدشون تو رددا رو با چی باید بگیرن؟
کدوم رددا؟ بعضی از پارکینگا که سرامیکه، اصلا کلا سنگای بزرگ یا سرامیکای بزرگه که خب تی بکشین. شخصی که میاد ساختمون رو تمیز میکنه همه آپارتمان ها وقتی که شارژ میگیرن یه مسئولی داره که هر چند وقت یک بار میاد اونجا رو تمیز میکنه.
شما وقتی دارید ظرف میشورید شیر آب نمیبندید ما هیچ بهتون نمیگیم.
چی گفتم من ظرف میشورم شیر آب میذارم؟
گفتم شاید.
نه خب شما این شکلی ظرف میشورین؟ بعد مجازات سنگین واقعا برای این سری افراد، اگه کسی ناراحت نمیشه مجازات سنگین برای همچین افرادی باید در نظر گرفته بشه واقعا. یعنی چی؟ طرف شلنگو میگیره ساختمون از بالا تا پایین با آب میشوره، پارکینگی که ماشین از بیرون میاد توش دوباره با آب میشوره. خب چرا جارو کن؟ خب این آب مصرف میکنه، همین میشه که آب نیست دیگه آقا. حالا شرایط الان شرایط بدی شده دیگه.
بله هر چی شما بگین،
من اعصاب مصابم که میتونیم ندارم
گفتگوم، ولی با ایشونه.
بله گفتگو داریم، یه گفتگو داریم با جناب آقای شکر خدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست و آب اتاق بزرگانی ایران.
میخوایی رو بسپنیم به من؟ الان سلام کنیم.
درود بر شما آقا.
سلام روزتون بخیر.
سلام علیکم.
سلامت باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
سلامت باشین آقا. این قضیه بحران آب که گفته شده که فقط 10 سال فرصت داره ایران تا از چالش‌های موجود جلوگیری کنه و اینکه گفتن اگر اقدامی نشه تا 20 سال دیگه اثری از حیات در ایران باقی نمونده، این رو البته بذارید من دقیقا بگم که چه شخصی فرموده. جناب آقای غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی فرمودن این ماجرا رو. چیه ماجرا؟ و گفتن آب معدنی تهیه کنید، آب معدنی نگه دارید، دو روز دیگه شبیه ماجرای الکل و کرونا نشه که دیگه هیچی پیدا نشه.
حالا موضوع آب معدنی که نه به این صورت نیست، ولی واقعیت اینه که ما در حدود 70 سال پیش تا حالا در واقع حالا با هدف توسعه، ولی فکر میکنم که اون پایداری و اون موضوعی که آیا این توسعه‌ای که داریم ایجاد میکنیم پایدارم هست یا نیست مورد توجه سیاستگزاران کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب کمتر بوده. دقت بفرمایید که ما بالاخره یک جمعیت محدودی رو در اقلیم ایران داشتیم، در سلات ایران داشتیم، خود هم جمعیت زیاد شده، هم که فعالیت‌های توسعه صنعتی در کشور توسعه پیدا کرده و هم موضوع کشاورزی. در به طور سنتی در کشور ما خب ما اقلیم حوزه زاگرس رو داریم، اقلیم حوزه البرز رو داریم، اون دو منطقه کوهستانی که در واقع بارش ها رو داشتیم و این آب ها در واقع در حوزه های آبریز جاری می شدن و کشاورزی و دامداری ما در این حوزه بود. اما متاسفانه با دستکاری در طبیعت ما حوزه های آبریزمون یکم منحرف کردیم،
خودمون دستکاری کردیم دیگه با سیاست همون
دستکاری کردیم. شما این دستکاری رو هم در دریچه ارومیه میبینید که بالاخره کشاورزی بیرویه و حقابه در واقع اونجا داده نشده، یا در خود زاگرس هم همین رو میبینید که از زاگرس به سمت پایین ما کاروم رو داریم که در واقع منشأ آبیش کم شده، و همینطور انتقال آبی که از منشأ زایندرود داشتیم به فلات داخلی ایران و حجم تعداد زیاد سدسازی های ما که قاعدتا باید باز هم بر مبنای توزیع آب در حوزه آبریز می بوده، ولی خب باز هم انتقال آبهای عجیب و غریب رو داشتیم. همین اینا دست دست هم داده و به خصوص برداشت بیروی از آبهای زیرزمینی که میان نسلی هستن. ما همونجور که نفت رو از زیر زمین استخراج میکنیم، آبهای زیرزمینی ما هم وقتی میدونید که قیمت آب تقریبا بین 10 تا 15 برابر نفت خام هست در واقع. آب خیلی گرونتر از در واقع نفت. ولی متاسفانه موضوع چاهای برداشت آب مجاز و غیر مجاز بسیار سطح آبهای زیرزمینی کشور رو کاهش داده بود، 80 متر به سمت پایین رفته این آبها. موضوع خیلی جدیه چون مصدر
خب همین این موضوع جدی رو شما به عنوان کارشناسا میگی. من نکتم اینه اونایی که باید یه تصمیم بگیرن هم موضوع براشون جدیه یا فقط فشار میارن به ما مردم؟ چون بارها گفتم روی آنتن همین شبکه رادیویی، یک بار دیگه هم میگم، مصرف آب شرب خانگی حدوداً 20-25 درصد کل مصرف آب کشور هست.
خیلی کمتره،
حتی خیلی کم، 12 درصد هم البته من شنیدم. حالا من دارم میگم که شما فرض رو بر این بذارید که آقا 20 درصد مصرف آبمون تو خونه هاست، حله؟ یعنی همین پارکینگا و حموم و نمیدونه همه چی، همه چی، همه چی.
مصرف آب خانگی کشور زیر 5 درصد کل خدا آب کشوره. خدا خیرت بده. حدود 80 تا 85 درصد کشاورزی،
بقیه‌اش صنعته. باریکلا. و من اینجا نکتم اینه که این مسئولین عزیز آیا این آمار رو ندارن که ما هنوز داریم هندونه میکاریم توی این مملکت؟ این مسئولین عزیز این آمار
رو هاشمی، ما حالا هندونه کاش میکاشیم، هندونه واسه کویر میکاریم
دیگه، بعد
هندونه رو در واقع توی خراسان میکاریم، جایی که باز زعفران بکاریم. عرضم به حضور شما که ما کاری که کردیم دستکاری در اقلیم ایران بوده، این واقعیت. بالاخره شما، من چند تا مثال برای شما میذارم. مثلا شهر خوب یزد رو در نظر بگیرید، ما تعداد زیادی مثلا کارخونه تعطیل شده داریم اونجا.
بله.
که حوزه کاشی سرامیک هستن مثلا.
درست.
فرض کنید که شما همه میدونید که بالاخره باید این خاک در واقع با آب باید قاطی بشه و دوغاب بشه و بعد در نهایت بشه کاشی.
بله.
حالا چرا وسط کویر ما تصمیم گرفتیم 45 تا کارخونه کاشی بسازیم؟ خودش مثلا خب جزء موضوعات. یا مثلا ما حجم زیادی توسعه کشاورزی داشتیم در استان کرمان، همین پسته‌هایی که کاشتیم و در واقع حجم عظیمی که از آب رو مصرف میکردن که حالا اکثر باغهای پسته ما پر شدن. خب این همه بی تدبیری بوده. به نظر میاد که ما اون چیزی که فراموش کردیم آمایش سرزمین ماست، به این معنا که آب در جنوب کشوره. ما یه پهنه بسیار عظیم ساحلی داریم که خالی از جمعیت. شما از بندرعباس تا چابهار لکه جمعیتی تقریبا نداریم ما. تمام مطالعات نشون میداده که باید در واقع هم قبل از انقلاب حدود 1345 مطالعات خیلی خوبی تو این زمینه انجام شد، هم بعد از انقلاب دوباره مطالعات انجام شد. همین حالا شما توسعه سواحل مخلان رو میشنوید که از 10 سال گذشته در دستور قرار گرفته با دستور در واقع مقام معظم رهبری، ولی واقعیش که تو زمین غفلت کردید. ما باید همه صنایع و همه لکه‌های جمعیتی رو هدایت می‌کردیم به سمت سواحل جنوب خودمون، در حالی که سواحل جنوب ما حالا به طور سنتی در خوزستان و در بوشهر لکه جمعیتی داریم، اما در واقع سمت شرقش از بندرعباس تا چابهار تقریبا خیلی خالی از سکنه، در حالی که اونجا بهترین اقلیم رو داره، برای نزدیک آب هست، آبشیرونکن‌ها میتونن فعالیت بکنن، کشاورزی، صنعت، صنایع فولاد و بنادر همه میتونه اونجا باشه. ولی متاسفانه ما اکثر صنایع بزرگ اون رو برداشتیم بردیم در فلات مرکزی کشور، مثل فولاد، مثل سنگ در واقع پردازش های مربوط مرس یا حالا هر صنعت دیگه که شما فرض کنید، ما صنایع کمی رو در جنوب کشور داریم. مهمترین تقسیم استراتژیک که باید گرفته بشه هدایت و در واقع راهبری موضوع به سمتیه که ما بتوانیم در واقع سواحل جنوبی کشور تمدن ایجاد کنیم. حالا این تمدن میتونه هم گردشگری باشه، میتونه هم صنعت باشه، میتونه هم و این کاری بود که غفلت شده در موردش. این تلاش بیش از حد برای اینکه شهرهای کبیری خودمون رو آباد کنیم در دراز مدت ما آسیب بزرگی به کشور خواهد زد. به نظر میاد این تصمیم استراتژیک که همه به درستیش ایمان دارن باید بیشتر و بیشتر گرفته بشه. یه قسمتش هم بالاخره همه ما میدونیم برای فشار جوامع محلی و مقامات محلی ما، نمایندگان مجلس ما، فرماندارای ما، استاندارای ما برای توسعه بوده که به نظر میاد که ما باید یکم ملی‌تر فکر کنیم و تصمیمات بزرگ بگیریم برای اینکه ان شاءالله این اقلیم در واقع چند ساله در واقع سالم و پایدار باقی بمونه.
ان شاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون و سپاس که وقتتون رو در اختیار فرهنگ‌سازی گذاشتین. اصلا خوبی داشته باشین آقا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بریم به استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
به عزیزانی که در ترافیک گیر افتادن پیشنهاد میکنم تا آب شربمون تمام نشده حتما با خودتون یک بطری آب ببرید و در زمانهایی که دارید از ترافیک و قفل شدن اون لذت میبرید حتما این لذت رو با نوشیدن آب همراه کنید که این لذت چند برابر میشه. به ادامه برنامه صدای شهر توجه بفرمایید.
ترافیک
خدمتتون عرض کنم که باز هم 5-6 مورد در واقع جذابیت های معابر سوارروی تهران رو در مخصوصا بزرگراه‌ها شاهد هستیم. در بزرگراه امام علی علیه السلام با افتخار عرض کنم که در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه سردار سلیمانی، شهید سردار سلیمانی تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از بوستان فردیسان تا بزرگراه شهید باکری ترافیک سنگینه. یه جاهایی جذابیت ترافیک چند برابر میشه. مثلا همین کنار بوستان فردیسان، اونجا که متوقف هستیم میتونیم مجسمه‌های قشنگ و اون چمن و درختار رو تماشا کنیم، هرچند یه خورده هوا الان تاریک شده دیگه. یا مثلا کنار اون قسمت تپه‌های عباس‌آباد هست سبزه‌کاری کردن، اونجا خوشگله، اونجا ترافیک شدید میشه اصلا لذت میبری از اون منظره. اونجا به هر حال آدم از اینجور خوش راضی کنه دیگه. بزرگراه شهید باقری مصر شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین‌الدین تا بزرگراه شهید یاسینی ترافیک سنگینه. در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا خیابان زمزم ما شاهد جذابیت ترافیک هستیم. در بزرگراه آزادگان مسیر شهر به غرب از خیابان شهید بروجردی تا بزرگراه شهید تندگویان شاهد جذابیت ترافیک سنگین هستیم. این مسیر آخر بود. ممنون از صبر و تحملتون. بریم سریع گزارش دیگه از خانم افشانجا در خصوص موضوع این بخش بشنویم.
وضعیت خیابونا از لحاظ آسفالت چجوری میبینی؟
والا جدیدن اومدن دارن اینجا منطقه 14 است دیگه، بعضی خیابوناشو دارن آسفالت میکنن، ولی بعضی خیابون واقعا دل روده آدم میاد. نمونهش مثل خیابون یاسینی که رد میشه طرف امام علی، بغلش آسفالت کردن، الان کریم شاهی رو دارن آسفالت میکنن، فرزانه رو دارن نصفش آسفالت، همه رو آسفالت نمیکنن اینجا. یا اتوبان امام علی که چند سال راه افتاده، مخصوصا زمانی که بارندگی میشه بعضی جاها ماشین خاموش میکنه، وضعیتش اینجوریه. اینجا هم که خودتون رد میشه میبینید دیگه، الان تا حالا ندیدم این خیابون آسفالت بشه.
حالا از جنوب شرق تهران اگه خارج بشیم جاهای دیگه تهران رو چجوری میبینید؟
خیابون مصطفی خمینی که از بهارستان طرف مولوی میری، این مسیرهایی که من دارم کار میکنم آسفالت نشده اصلا. یکم اون سنگ فرشای بهارستان سی تیر، یعنی سال یه بار باید ما لاستیک بخریم اصلا. لاستیک سنگ فرش به درد این ماشینا نمیخوره، که ماشینی که خودشو به ما میدن ضمانت به ما نمیدن، میگن این گارانتی نداره.
آیا وضعیت این گونه آسفالت معابر تأثیری هم روی ترافیک احیانا تصادفات رانندگی هم داره؟
خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره، به خاطر اینکه دست اندازی که دارم من مجبورم یواش برم، اگه سرعتم زیاد باشه پشتی یا زده به من از عقب، یا اینکه ترمز میکنی مجبور عقبی هم ترمز کنه دیگه، همینجور سلسله مراتب جا میشه ترافیک میشه. نمونهش ترافیک همین خیابون مصطفی خمینی که از